تفسیر حکمت 402 نهج البلاغه.
معرفت الناس و قال لبعد مخاطبیه. این سلام علیکم، شب شما بخیر. حکمت شأن بیان داره، یعنی علتی داشته، مثل آیات که بعضی شأن نزول دارن، یعنی در یک مورد خاصی نزول بیان شدن، نازل شدن. اینم از اون حکمت هاییه که در محضر امام اتفاقی میفته و امام تو اون لحظه برای نقد اون موقعیت و گفتن آنچه که حق و در واقع به جا هست و منطقی هست، این خطبه را در واقع بیان میکنه. قال لبعضی مخاطبیه و قد تکلم بکلمتن یستس غیر و مثلهی ان قولهی مثلها. میگه که شخصی در حضور امام سخنی گنده تر از دهان، هم اصطلاح خودمون میگیم، سخنی بزرگتر از شأن خود گفت. حضرت در نقد او فرمودن لقد ترت شکیرا و هدرت سقبا. ترجمهش اینه که هنوز پر در نیاوردی، پرواز کردی و در خردسالی آواز بزرگان سر دادی. خیلی حکمت عجیبیه و بحث روزه. الان در محافل علمی یه بحثی داریم تحت عنوان حرفه‌ای‌گری یا پروفشنالیسم. آقای دکتر ایوازی هم که اینجا تشریف دارن در خصوص آگاهی و در واقع تبابر کافی دارن و ما سلسله کارگاه‌های اخلاق حرفه‌ای داریم. یه بخشی از مباحثی که ارائه میشه در اون کارگاه‌ها همین بحث حرفه‌ای‌گری و تخصص‌گری، که حالا تعریف حرفه و مسائل مربوط به این توسط ایشان بیان میشه. خب الان میدونید هرچی ما به جلو اومدیم علوم تخصصی تر و حرفه‌ای تر شدن، مخصوصا بیشتر علوم تجربی در حوزه‌های متفاوت. مثلا تو پزشکی در نظر بگیرید، یه زمانی پزشک عمومی هم نبوده، الان تخصص‌های عجیب و غریب و جدیدی مرتب داره اضافه میشه. یا الله، سلام علیکم. یه زمانی متخصص چشم داشتیم، الان داریم متخصص قرنیه، متخصص شبکیه. آه دکتر میفهمن، یا الله، فوق تخصص. بعد جالبه در مباحث مربوط به جراحی داریم طرف تخصصش فقط عصب قرنیه است، یعنی طرف میاد فوق تخصص جراحی قرنیه هست، این قرنیه را پیوند میده دکتر دیگه عصبش رو، عصبش شاید به چشم دیده نشه دیگه، خود قرنیه اون نقطه سفید است وسط چشم اندازه ماشیه. حالا تصور کن عصبش چقدره. یه کسی فقط مخصوص عصبشون، اصل کارم عصبه، تا عصب و چیز ندی حس نداره و بینایی نداره. حالا وقتی آدم معرفت و اطلاعات دینی نداره، این گونه مباحث که کشف میشن اتفاقا باعث فاصله بین علم و دین میشن. یعنی طرف میاد میگه حالا اصلا دین چه نسبتی با این مسائل داره، این مسائل فوق تخصصی، فوق حرفه‌ای مثلا کجا بس کرده. ولی وقتی که مثلا میگه نهج البلاغه، خب حالا این کاری که ما میکنیم هم در حد وسع من، خب وسع من هم خیلی محدود، هم از میخوام در حد یالا وسع کلاسه، مباحث خیلی تخصصی تر میشه در نهج البلاغه واقعا پیدا کرد و بیان کرد. وقتی میاد اینا رو میخونید میبینید که اصل حرفه‌ایگری و تکنوکراتی که دوستان الان میگن و تخصصگرایی که بخشی از عدل و عدالته. وقتی حضرت علی عدالت را تعریف میکنه اینجوری تعریف میکنه تا می نهج البلاغه است، میفرماد العدل یزع الاشیاء فی موازعه. عدل عبارت است از این که هر شیئی سر جای خودش قرار بگیره. حالا بخشی از اشیاء خب طبیعی هستن و سر جای خودشون هستن. حضرت منظورش این نیست، این که نظم تکوینیه، این که عدالت تکوینیه. اینجا فقط میشه بیان کرد اون حکمت الهی و اون قدرت خدا. اما آنچه که هشدار برای ما و خیلی مهم است، اون بخشی از حوزه قدرت انسانی است که انسان مداخله می کند یا چیزهایی که نیستند خلق می کند که ممکن است اصلا کاربرد اونها و وجود اونها هیچ توجیهی نداشته باشه، مثل مواد مخدر. خب این خیلی مربوطه به بحث عدالته. مثلا شما سوال بکنید که تولید کراک و شیشه، اونم به عنوان یک دانش تخصصی، خب کسی که این کار میکنه داروسازه و مثلا شیمیدانه، دانشمنده، کجاش با عدالت میخونه؟ چه خلعی از نیاز بشریت را برطرف میکنه جز نابودی؟ پس متفکر و متخصصی که اپسیلونی عدالت داشته باشه هرگز تو این گونه علوم مداخله نمیکنه، نه تولید میکنه، نه بحث میکنه، نه عمر خودش رو تلف میکنه، چون همش ظلمه. تلف کردن عمر خود ظلمه، تولید این ظلمه و ها کذا. پس شاید این شاید رو من در وسع جهانی میگم، ولی با نگاه دینی ضرورت دارد که در حوزه تولید علم یک سری افراد باشن صرفا متخصص این امور، یعنی بحث عدالت در تولید علم، در توزیع علم، در آموزش. آیا هر چیزی در هر کجای جهان تولید شد ما هم باید کارخانه تولید اونو بزنیم؟ آیا هر چیزی در هر کجای دنیا آموزش داده شد و اومد جزء سلام علیکم متون آموزشی ما هم الزاماً باید این کار رو بکنیم؟ آیا هر چیزی اومد جز سبک زندگی انسانها به صرف اینکه تولید شده؟ خب تولید کننده دنبال مصرف میگرده دیگه، دنبال مشتری میگرده. آیا ما هم عیناً باید بکنیم پکیجی بدیم به مردم خودمون مصرف بکنن؟ خب اینا مغایره با عدالته. مثلا خیلی هم آیه داریم در قرآن، آیات فراوانی در این خصوص، در تفسیر البته، و هم خطبه ها و نامه ها و حکمت های فراوانی داریم. پس اصل حرفه‌ایگری و تخصصگرایی منشأش دین و معرفت دینیه. و جالبه، هیچ شک هم نکنید که اونهایی که دنبال این بحث هستن، حالا چه با نگاه مثبت، یعنی تولیدات اونها در خدمت بشریت قرار بگیرد، خب خیلی از اینا واقعا عالی هست. مثلا همین پیوند قرنیه، مگه تکنولوژی کمی هستن که جرأت میکنه دست به چشم آدم بزن؟ اون چه دستگاهیه که اون قرنیه که به اندازه ماشیه پیوند میده و فلان؟ خب بخشی از این که ضروریه و باید آفرین گفت. در واقع اصل و منشه این دینیه، یعنی اونها اصلا از متون ما میگیرن. جالبه که یه درسی هست مال رشته های آموزش پرورش علوم تربیتی، اینا تحت عنوان فلسفه آموزش و پرورش و فلسفه تربیت. به زمانی ما درس میدادیم برای این دبیرها توی مدیریت دولتی و توی عنصری فرنگیان جز واحدشون بود. خب اونجا مباحث تربیتی مطرح می شد و فلسفه تربیت در واقع. من دادم به یک دو نفر از دانشجوهایی که علاقه من بودن، گفتیم که شما برید تعاریف، مهمترین تعاریف موجود از تربیت از دیدگاه غربی ها رو جمع بکنید. جان دیوی چی گفته، ویلیام جین چی گفته، اسپنسر، نمیدونم هربرت، همینه که مشغول بودن دیگه. یه دویستی تا فیلسوف اونجا بود. گفتم برید اینا رو جمع‌آوری بکنید، یک کلکسیونی از تعریف تربیت بیارید. به دو نفر دیگه گفتم که شما برید همین کار در متون دینی بکنید، تو نهجل بلاغه، توی متون دیگه، توی اصول کافی، تو قرآن، ببینم علمای دین معصومین چه تعریفی از تربیت داشتن. بعد هر دو گروهتون بشینید با حوصله، من نمره کافی به شما میدم، اینا رو مقایسه بکنید، تفاوتاشون، تشابهشون، کدام از کدام گرفته شده اند. اینا این کاری کردن، اتفاقا توی جزوه هم به من دادن، چیز خوبی هم بود. من اینو داشتم، بعد این کتاب خونم رو جا به جا کردم، از اون خونه اینجا آوردم و یک سری چیزا دستکاری شد دیگه، گم شده ظاهرم، باید مثلا گم نشده، جا به جا شده تو این کشوها، از اینا هم کشوان چیز توشونه در واقع. بعد نمیدونم شاید حدود 30-40 تا تعریف تربیت در آوردن از دیدگاه غربی مستند و اینا، جان پیاژه چی گفته، فلان چی گفته، معادلش و بیشترم تعریف تربیت از دیدگاه اسلامی و دینی در آوردن. نشستن اینا رو مقایسه کردن، خودشون اومدن و بعد تعجب هم میکردن. بدون استثناء همه تعاریفی که بعضی از اونها تو بورسن، مثلا تعریف جان دیوی از تربیت که میگه تربیت عبارت است از کسب تجربه با سر روی کرد، یه دستی به گذشته داشته باشیم، نگاهی به آینده داشته و وضع حال را هم نقد بکنیم. در واقع همه اینها را از متون دینی ما گرفته بودند، بعضی هم که اصلا عیناً گرفته بودند، یعنی ترجمه حدیث بود، اونا برداشته بودن، مصادره کرده بودن به مطلوب اسم خودشون. خب وقتی بعد شما میگی چطور میفهمیم، خب معلوم چطور میفهمیم، جان دیوی مال قرن 18 است، مال قرن 19 است، اصلا کل غرب به معنای غرب کنونی تکنولوژیشن 400-500 سال سابقه داره، مثلا آمریکا زیر 400-500 سال. خب ما 1400 سال سابقه داره، همه دانشمندایی که تو این عرصه روانشناسی، اصلا روانشناسی علم جدیدی، حدود 200 سال پیش اصلا این علم به وجود اومده، دارین تو این حوزه کار میکنن، بله حدود 200 ساله. خب وقتی خدمت علمی 200 سال، خدمت علمی دیگری 1400 ساله و بعد همه مستندات اونجا هست، معلومه که اینا از اونا اقتباس کردن، وقتی 90% 80% هست. لذا اصل حرفه ایگری که بحث این روز، یعنی شما اگر الان برید توی دانشگاه های مدرن و حتی تو داخل کشور خودمون، کسانی که مثلا اساتید ممتاز هستن و تراز هم و علم خودشون به رخ دیگران میکشن، بیان فوکوس میکنن رو این حرفا که آقا الان این یک علمه و دیگه شما نباید اینو با هم قاطی بکنید، تا الان هر دوتا یه علم بودن، الان مثلا این یک علمه، ای بسا در آینده تخصص های عجیبی بیاد، مثلا متخصص لک ناخون، لکای سفید هست دیگه، هیچی نیستیم، یا مثلا پلک زدن فلان، نمیدونم همچیز عجق وجق، لک صورت، نمیدونم ده ها رشته در مورد ابرو. خب وقتی که این رو تو دین میخونیم، خب حالا این یک فضل و فضیلت، یک نگاه جامع و نگاه دقیق به عالمه، و این که یک کسی بیاد با اطلاعات ضعیف مداخله تو همه چیز بکنه، کار خراب میکنه، این خیلی بده که حضرت میگه که تو هنوز پر در رای واردی میخواد پرواز بکنید، یعنی تو کسب تجربه، تو کسب مهارت، تو کسب اصول اجتماعی چرا اینقدر عجله میکنید، هنوز جا باز نکردید، داری حرف گنده تر از دهن میزنید. خب این به این معنا هست که الان تنها جایی که از این حرفای مفت یه نکته آقای دکتر ملکیان گفته، یکی از محققین آقای دکتر انداخته بود روی چیز، من داشتم خوندم خیلی خشنگ یاد، واقعا متفکر عجیبی هم هست، تحت عنوان این که چرا عوض میخوام، مالا من عوض میخوام، اون که نگفت، اون نقد کرده، چرا ما حرف مفت زیاد میزنیم یا حرف مفت میزنیم، اصلا منشه حرف مفت زدن چیه؟ تحلیلش کرده، تحلیل عقلی که علتش اینه هست که خواستید من میفرستم بذاره روی این کانال نشر بلاغه در واقع. خب وقتی که کسی دانش و اطلاعات لازم نداره، مداخله میکنه تو هر چیزی، همه این چیزا رو خراب میکنه. منی که یه ذره فلسفه خوندم، بیام دم از عرفان بزنم، دم از پزشکی بزنم، دم از طب سنتی بزنم، دم از مهندسی بزنم، خب همه رو خراب میکنم. زمانیه که ما باید مخصوصا این نگاه را در حوزه مسائل فرهنگی باید جدی بگیریم. یعنی الان کسانی در حوزه فرهنگ، شما دقت بکنید، یکی از مؤثرترین قشرها در مسائل فرهنگی هنرپیشه ها هست. یه چقدر اینا نفوذ دارن، مثلا بری جای من برم، من نوعی بانوان استاد دانشگاه، برصورت من فرد مشهوری نیستم، ولی بگن فلانی استاد دانشگاه است، باید یه شأنی داشته باشه. حالا چهار تا از ما اساتید دانشگاه بریم، یکی هم از این هنرپیشه ها و روبرو جکی هم باشه، بریم ببینم که چقدر
امتحانو کردیم تو چه خواستم
ثابت شد دیگه که چقدر. خب این یک انحراف فرهنگیه در واقع. یعنی وقتی که طراحان فرهنگ ما از دست نخبگان بیفتن به دست کسانی که فقط بلدن احساسات مردم رو تحریک کنن، فقط بلدن قشر ابتدایی ادراک بشر که ذهن بشر رو اقناع بکنن، معلومه که این جامعه به این فرهنگ ره به جایی نخواهد برد. آره، اینه که اینم یک در واقع تاجم فرهنگیه، حالا نمیدونم اسمش چی بذاریم، به ما تحمیل کردن که آره
دانشگاه خودمان، ما بچه های بسیج دعوت کرده بودن، گفتیم ما یه بار کمیل بذاریم، هیچ کدام از کارتان دانشگاه و رئیس شرکت کرد، ولی یه سرود گذاشت از یه هنرپیشه خانواده دعوت کردن، خودم رئیس دانشگاه مستحق اونجا با اول دانشگاه
میان. بله، یه انحراف دیگه که به ما تحمیل شده و ما پذیرفتیم و این یک آسیب جدیه و اگه کنترل نشه واس خیلی خراب میشه. همه ما، حتی خود شما که اینجا نشستید، تو حوزه علوم طبیعی و تجربی پذیرفتیم که اون متخصص، اون کارشناس هر چی گفت و دو تا جار تا اعتراض نمی‌کنیم. شما مثلا میری دکتر میگه دهنت رو باز کن، میگی چشم، میگه بگو ا، میگی ا، هیچ موقع نمیگی نه، میگه فشارتو بگیرم، میگیم چشم، هرچی معمار بگیم چشم. ولی بنده نوعی، بنده فرعی، منم متخصصم تو حوزه فرهنگ، منم همون پزشک متخصصم اون تا تو حوزه فرهنگ، اما آیا جامعه ما پذیرفته که در مقابل من یک اطاعت دو تا چهار تا بکنه؟ خب بله دیگه، باید کالبد شکافی بشه. ما اتفاقا هم این سلام علیکم، یالا هفته گذشته کرسی آزادانشی داشتیم برای بچه ها، عنوان کرسی این بود کالای خارجی آری یا خیر، حرفا زدن ما یه تحلیلی بکنیم. ما گفتیم آجون از یه جایی باید شروع بکنیم. یه روز روزگاری این هند وابسته ترین مستعمره ترین کشور بود به انگلستان، گاندی اومد بیدارشون کرد، مستقل شدن، شام و شب نداشتن، اومدن فتوا دادن، اونا دینی نیستن ولی شبیه فتوا ما، که آقا مصرف جنس خارجی مخصوصا جنس انگلیسی حرامه و هر کسی که استفاده بکنه خیانت به هند کرده. حتی اومدن در مقابل هالیوود آمریکا بالیوود درست کردن، یعنی دقیقا دارن رقابت میکنن، یعنی هنرشون رو میخواد. این کشور 1,300,000,000 جمعیت داره، آقای دکتر عوضی اونجا درس خونده، الان یکی از کشورهای ابرقدرته. همین کشوری که روز روزگاری وابسته بوده اومدن شروع کردن، ضمنی که کشور وحشتناکی از نظر جمعیت 20 برابر ما جمعیت داره، تقریبا 18 برابر ما، ولی هم اتمیه، هم کشوری که از نظر الکترونیک و کامپیوتر اینها ابرکامپیوترهای جهان رو اینا میسازن، هم خب یه کشور سنتی دیگه. گفتم آقا از یه جایی هم باید شروع بکنیم. یکی گفت آقا به چه قیمتی؟ گفتم بله باید قربانی میدیم. همه دنیا قربانی دادن. هر کسی تصمیم گرفته مستقل بشه باید تاوانش رو بپردازه. باید یه عده فدا بشه. باید پول مصرف کنی. باید از عیشت بزنی. از لذتت بزنی. نمیشه تو همه چیز لوکسترین کالا مصرف کنی فلان و بدون هیچ دم. خود غرب میگه کم دویدن. اولین ماشینایی که اونا درست کردن، اولین کادیلاک مگه اینجوری بوده؟ شما برید کلکسیون پارکینگاشو نگاه کنید. اولین شوالیه مگه اینجوری بوده؟ خیلی ساده مثل رومانی قدیم ما. ولی اومد الان شده اینقدر همش هم هوشمنده. خب همین پرایدو شما بخرید، مطالبه گری بکنید. به جاش بگید آقا ما چشم کالای ایرانی می‌خریم. ولی به شرط ها و شروط ها شما کیفیت رو ببرید بالا، قیمت رو نازل کنید، شما ما کمک بکنید، روش کار بکنید، برید بالا برید بالا برید. 10 سال دیگه 5 سال دیگه همین هم میشه یکی از خودروی ممتاز جهان. شدنیه. برید مهندسای مشهور تو خودروسازی رو دعوت کنید، بیارید پول زیادشون بدید. چطور ما توی هسته‌ای پیشرفت کردیم؟ چطور ما موشک‌های عجیبی ساختیم؟ ولی چطور تو پرای تکون نخوردیم؟ و یه گیرایی هم از این طرف وجود داره. بله ما الان تو موشن داریم حرف رو، تو ماهواره داریم حرف میزنیم، رقابت با اینا تکنولوژی برتر جهانه. بعد تو خودروسازی اینقدر عقب هستیم که روزی سالی نمیدونم چند هزار 50,000 بیشتر کمتر ما قربانی مثلا عدم کیفیت داشته باشیم. اینی که این مباحث اینا همشون ساختار فرهنگی دارن. یعنی اگر ما تن بدیم به این حرفه‌ای‌گری، اگر ایمان بیاریم به نخبگامون، ایمان بیاریم که این آیه قرآن چه فصبرو بگید اولشون یکی ایالی دین
اصبرو صابرو و رابطو.
آره اصلا خیلی آیه داریم که مؤمن یکی از قواعد و قوانین کار زندگیش فصبرو صبره بل عاقبت للمتقین. این صبرم به معنای صبر معمولی نیست، یعنی تحمل، یعنی مشقت، یعنی انتظار کشیدن و الان یعنی مجاهده. این جهاد علمی، این جهاد اقتصادی، این رهبری همه داد میزنه، خب باید کسانی به اینها رو تحلیل بکنن. بعد یه جایی هم خب باید حرف شفاف رو بزنید دیگه. فرق استادات تجربهشون در همینه که استاد با تجربه قاطع و سریع و شفاف حرف میزنه، استاد جوان برسر وابسته است، هنوز یک سری قیودات داره، میخواد دانشجو براش سوت و کف بزنه، کسی ازش ناراحت نشه فلانه. ولی من که دیگه نباید تعارف بکنم، یعنی نیم ساعت فرصت داده خدا بیان 4 تا حرف قاطع بزن، بگیم آقا بپذیر، یعنی تو نق زدنت با من هم بیادبی از نظر اخلاقی، هم از نظر علمی یک انحراف فرهنگی در مقابل استاد، نباید اینجوری کرد. از تو به یک اشارت از ما بسر یه مقدار باید انقیاد فرهنگی را ما در مردم ایجاد بکنیم، باید اطاعت فرهنگی را ایجاد بکنیم، همونطوری که دیگران اومدن دستکاری کردن و تمرد فرهنگی را و تمرد مدنی را که در مقابل حتی حاکمیت هم یه ادوای میستن ایجاد کردن. خب تغییر شدنیه دیگه، و شدنیه اما با نگاه حرفه‌گری، با همین نگاهی که حضرت امیر میاره، میگه که خیلی نه پرتو آفالان.